استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
رئیس جمهور افغانستان امروز هنگام دیدار از ولایت بلخ گفت که تهدیدهای امنیتی در شمال افغانستان به زودی برطرف خواهد شد و فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته است که طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان عملی نمی شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
رئیس جمهور افغانستان شفاخانه حوزوی ولایت بلخ را افتتاح کرد. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مصالح دولت در ولایت های مختلف این کشور خبر داده است. و حکومت پاکستان از مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 مؤسسه مدد رسان دیگر یک بار دیگر خواسته تا خدماتشان را در پاکستان توقف داده و این کشور را ترک کنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شفاخانه حوزوی 360 بستر ابو علی سینای بلخی را در شهر مزار شریف افتتاح کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این شفاخانه به هزینه 15 میلیون یورو کمک حکومت جرمنی در 5 طبقه اعمار شده است. آقای غنی صبح امروز وارد ولایت بلخ شد. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی در جریان سفر دو روزه به ولایت بلخ با مقام ها و مسئولان ملکی و نظامی این ولایت نیز دیدار می کند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در جریان عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی در ولایت های مختلف این کشور 31 مخالف مصالح دولت کشته شدند، 16 تن دیگر آنها زخمی شده و 6 تنشان بازداشت شدند. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های فاریاب، هرات، غزنی، اروزگان، نیمروز، هلمند، ننگرهار، بغلان، لوگر، سرپل، کندهار و بدخشان بر راه انداخته شد. مخالفان مصالح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفتند. رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان اواخر امروز آغاز می‌شود. این رقابت‌ها در شهر شارجه امارات متحده عربی راه‌اندازی شده و 3 هفته ادامه خواهد یافت. تیم‌های کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا در این لیگ بازی می‌کنند. در اولین مسابقه تیم‌های پکتیا و کابل با هم روبرو خواهند شد. راشد خان در تیم کابل و شاهد افریدی در تیم پکتیا بازی خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان از مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 مؤسسه مدد رسان دیگر یک بار دیگر خواسته است تا فعالیت‌هایشان را در پاکستان توقف داده و این کشور را ترک کنند. مؤسسه خیریه اکشن اید دیروز پنجشنبه 4 اکتبر گفت این آخرین اقدام اسلام آباد بر ضد گروه‌های حقوق بشر است. مؤسساتی که به گفته اکشن اید توسط کشورهای خارجی تمویل می‌شوند. فعالیت مؤسسه خیریه اکشن اید که مرکزش در افریقای جنوبی است در بخش معارف، کاهش فقر و حقوق بشر متمرکز است. در دستور اخراج این مؤسسات خیریه، یک مؤسسه مدد رسان به دنبال کردن آجندای ضد حکومت پاکستان متهم شده است. اکشن اید و 17 مؤسسه دیگر خیریه شامل 27 مؤسسه خیریه می شوند که پارسال برایشان در پاکستان دستور داده شده بود تا این کشور را ترک کنند. یک دیپلمات بلندپایه روسیه هشدار داده است که ایالات متحده با متهم ساختن اداره استخبارات نظامی روسیه بر راه اندازی کمپاین جهانی هک کردن نهادهای غربی عمدن می‌خواهد که تنش‌ها را میان قدرت‌های اتمی یعنی آمریکا و روسیه دامن زند. مقام‌های هلندی و آمریکایی اداره استخبارات نظامی روسیه را به دست داشتن در کمپاین سایبری علیه شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله اداره مبارزه با دوپینگ و سازمان نظارت از اسلحه های کیمیایی متهم کردند. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه دیروز در یک بیانیه از آمریکا و متحدینش بریتانیا، استرالیا، کانادا و هلند که مشترکاً با آمریکا این اتهامات را وارد کردند، خواست که در این مورد دوباره غور کنند. ریابکوف این اتهامات را بهانه برای وضع تحریم‌های بیشتر بالای روسیه خوانده است. و در یک حادثه ترافیکی در نزدیک شهر تور روسیه حداقل 13 تن جان دادند. وزارت حالات اضطراری روسیه و پلیس ترافیک محلی گفتند مسافرین یک مینی بس فورد پس از آن جان دادند که یک موتور با یک بس لیاس امروز در یک شهرها تصادم کرد. دست کم 17 تن در این رویداد زخم برداشتند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. دیدار امروز رئیس جمهور افغانستان و بانوی اول کشور از ولایت بلخ. مخالفت فرماندهی قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا با طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان. پاکستان به چندین سازمان خیریه جهانی دستور داده که این کشور را ترک کنند و برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
از روز که کمپاین انتخاباتی شروع شده متاسفانه که مواد زیاد قانون انتخابات و طرز العمل های مربوطه متاسفانه که نقض شده، حتی گپ تا لاتوکوب و موارد زیاد رسیده که اصلا انتظارش نمیره.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز هنگام دیدار از ولایت بلخ گفت که تهدیدهای امنیتی در شمال افغانستان به زودی برطرف خواهد شد. در این سفر رولا غنی بانوی اول و شماری از وزیران آقای غنی را همراهی می کنند. گشایش شفاخانه 360 بستر ابو علی سینای بلخی شامل پروژه های است که رئیس جمهور غنی برای افتتاح آنها به بلخ رفته. این شفاخانه به مصرف 15 میلیون یورو در 5 طبقه ساخته شده. همین حالا مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار ما در ولایت بلخ روی خط مستقیم تلفن با ماست. حبیبزای صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. رئیس جمهور غنی در مورد وضعیت امنیتی شمال و بخصوص بلخ دیگر چی گفت؟
با عرض سلام خدمت شما آقای جعفر و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی صبح امروز با بانوی اول کشور و اعضای کابینه وارد بلخ شد و در نخستین اقدام شفاخانه 360 بستر ولادی و نسایی یک بخش از شفاخانه ابو علی سینای بلخی در بلخ که از طرف آلمانی ها به ارزش 15 میلیون یورو ساخته شده بود افتتاح کرد و در یک اجلاس امنیتی مشترک نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در ولایت بلخ در مقام ولایت حضور یافت و وضع امنیتی بلخ به خصوص شمال نسبت به یکونیم یا دو ماه اخیر بهتر ارزیابی کرد و گفت که وضعیت رو به بهبود است و جهت بهبود هرچه بهتر و از امنیتی ولایت شمالی خواستان سرپل و فاریاب و ساعت نامی دیگر و نیروهای امنیتی دستور داد که به حملات شام شدت ببخشد. بله.
رئیس جمهور طوری که شما هم گفتین وعده کرد که تهدیدهای امنیتی در شمال به زودی برطرف خواهد شد. دقیقا شمال با چگونه تهدید مواجه است؟
شمال در این اواخر خواستن ولایت سرپل و فاریاب تعداد از ولسوالی هایش مراکز عمده از شورشیان طالب است و بخصوص کوهستانات که از حدود 3 سال به طرف دست طالبان است و مرکز قمانده نیروهای مخالف به سطح ولایت سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب به شمار میره و حتی دامنه تهدید به ولایت شمال غربی بادغیس هم افزایش داده. جهت محو ازیلانه های توریستان و جهت برطرف ساختن تهدیدات که متوجه مراکز ولایت است و همچنان انتخابات در پیش رو است، به خاطر تامین امنیت بهتری پروسه انتخابات این نشست امنیتی برگزار شد و به نیروهای امنیتی دستور داده شد که چنین عملیات را دفع بکنند و جلوی
حالا که رئیس جمهور غنی در یک سفر دو روزه وارد بلخ شده، مردم محل چی انتظار دارن از آقای غنی؟
خب رئیس جمهور در این سفرش با اقشار مختلف از جامعه فعالین مدنی، محسن سفیدان، قوت‌های دولتی و همچنان مردم خام، خبرنگاران با همگی نشست های خاص را پلان کرده که با اینا بشینن، نظرات از اینا را پرسان بکنن و روی موارد کلیدی یا پیشنهادات کلیدی که مردم داره و اونایی را که از آدرس مردم به رئیس جمهور پیشکش میشه روی ازی تاکید صورت بگیره و جنبه عملی را به خود بگیره. یکی مسئله تامین امنیت است، مسئله دوم مسئله بازسازی در سطح ولایت بخت است و ایجاد صورت های صحی و رفاهی برای مردم در مناطق دوردست میباشه.
تشکر از شما مجیب و رحمان حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که درباره مسافرت رئیس جمهور افغانستان به این ولایت می گفت. بیشتر در برنامه های بعدی امروز ما خواهید شنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما باید بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته است که طرح اریک پرنس، بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر، در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان عملی نمی شود. جنرال جوزف ووتل دیروز در یک نشست به خبرنگاران گفت که نه حکومت افغانستان و نه اردوی امریکا به این طرح پرنس باور ندارند. اریک پرنس تأکید کرده که 3600 قراردادی امنیتی خصوصی وظیفه بهتر را نسبت به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان انجام خواهند داد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته است با خصوصی ساختن جنگ در افغانستان مطلقاً مخالف است و از دید او این رویکرد درست نیست. جنرال جوزف ووتل دیروز در یک نشست به خبرنگاران گفت با خصوصی سازی جنگ افغانستان علایق امنیت ملی آمریکا به دست قراردادی ها سپرده می شود و همچنان افزود که توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیز به چنین کار اجازه نمی دهد. بحث های خصوصی سازی جنگ در افغانستان پس از آن داغ شد که هریک پرنس، بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر، خواهان سپردن جنگ افغانستان به شرکت های خصوصی شد. آقای پرنس تاکید کرده که 3600 قراردادی امنیتی خصوصی وظیفه بهتر را نسبت به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان انجام خواهند داد. و گفته جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا، کشورش دارای منافع حیاتی در افغانستان است که فقط نیروهای مشروع آمریکا میتونن به دنبال آن باشند. او همچنان گفت که حتی اگر روی خصوصی ساختن جنگ افغانستان غور هم شود، به تصویب افغانها نیاز خواهد بود که به گفته او آنها هیچ گازان حمایت نخواهند کرد. این در حال است که شورای امنیت ملی افغانستان دیروز پنجشنبه گفت بر ضد خصوصی سازی جنگ افغانستان از راه های قانونی اقدام خواهد کرد. قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت ملی، در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدگاه خصوصی سازی جنگ افغانستان اصل را که افغانها خود تعیین کننده آینده ایشانند نقض می کند. همزمان با این، سازمان دیدبان حقوق بشر ملل متحد هشدار داده که خصوصی سازی جنگ افغانستان زندگی غیر نظامیان در این کشور را به مخاطره می اندازد. این سازمان می گوید شرکت بلک واتر به چندین مورد قتل و بدرفتاری در عراق متهم است و سپردن مسئولیت جنگ افغانستان به این شرکت مؤثر نخواهد بود. به اساس گزارش ها، قراردادی های مربوط به کمپانی خصوصی بلک واتر مسئول کشته شدن 17 غیر نظامی در عراق هستند. در یک رویداد دیگر که در سال 2007 میلادی در شهر بغداد رخ داد، در اثر درگیری قراردادی های بلک واتر 20 غیر نظامی زخمی شدند. محکمه فدرال امریکا نیکلاس اسلان یک تن از این قراردادی ها را به جرم کشتار غیر نظامیان در عراق به زندان محکوم کرد، اما در سال 2017 میلادی محکمه تجدید نظر کرد و این حکم را لغو نمود.
نحمد الله Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان به چندین سازمان خیریه جهانی دستور داده که فعالیت خود را در این کشور متوقف بسازند و پاکستان را ترک کنند. به گفته مؤسسه خیریه اکشن اید، این تازه ترین اقدام حکومت پاکستان علیه گروه های حقوق بشر است که از خارج تمویل می شوند. سید سمی عباس موضوع را پیگیری کرده و در استدیو با ماست. جناب عباس، به چند سازمان خیریه دستور داده شده تا پاکستان را ترک کنند؟
تشکر. پاکستان فعلا به ابدا مؤسسه خیریه خارجی از جمله مؤسسه اکشن اید که مرکزش در افریقای جنوبی است دستور داده که خاک این کشور را ترک کنند. مدیر محلی این مؤسسه در پاکستان عبدالخالق بر رویترز گفته که مقامات وزارت داخلی پاکستان با آنها و ابدا سازمان دیگر بین المللی دستور داد که خاک این کشور را ترک کنند. این مؤسسات از جمله 27 سازمان خیریه بین المللی هستند که سال گذشته پاکستان با آنها گفته بود که کشور را ترک کنند، ولی با آنها حق داده شده بود که برای دوباره ثبت نام کردن مراجعه کنند، ولی مراجعه آنها رد شد و اکنون باید این کشور را ترک کنند.
دلیل تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج این سازمان ها چیست؟
وزارت داخلی پاکستان در این مورد توضیحات نداده و همین قدر گفته که این مؤسسات میتوانند علیه این تصمیم دوباره مراجعه کنند و اسناد ثبت نام خود به دست بیارند. اما قرار معلوم این موضوع برمیگرده به سال 2012 که پاکستان مؤسسه دفاع از اطفال سیف ده چلدرن متهم ساخت که با سازمان استخبارات مرکزی امریکا سیایه تماس دارد. حکومت پاکستان ادعا میکنه که این مؤسسه در او وقت در پیدا کردن رهبر سابق القاعده اسامه بن لادن به سیایه کمک کرد که در نتیجهش اسامه بن لادن در عملیات قوای خاص امریکا در ابتاباد در نزدیکی اسلام آباد کشته شد. اما سیف ده چلدرن این ادعای پاکستان کاملا رد میکنه. بعد از او حکومت پاکستان تصمیم گرفت که بر فعالیت سازمان های خیریه خارجی در این کشور نظارت خود بیشتر می سازه و در سال 2015 به بسیاری از این سازمان ها دستور داد که خاک پاکستان را ترک کنند. اکشن اید میگه این اقدام پاکستان یک حمله تازه حکومت پاکستان علیه جامعه مدنی، اکادمیک ها و ژورنالیستان میباشه که منبع نگرانی شدید شده.
خروج این مؤسسات خیریه بر زندگی مردم عادی پاکستان چه تأثیر خواهد داشت؟
خود این سازمان های خیریه از جمله اکشن اید میگه که قربانی اصلی این تصمیم حکومت پاکستان هزاران خانواده عادی پاکستانی است که به کمک های مؤثر آنها نیاز دارند. اکشن اید گفته که آنها به مردم بی‌بضاعت و نیازمند کمک میکنند. این مؤسسات بیشتر بر تعلیم، بررسی گرسنگی و حقوق بشر تمرکز دارند و اکنون این مردم از خدمات بشری محروم میشن.
تشکر از شما. پاکستان به چندین سازمان خیریه جهانی دستور داده که فعالیت خود را در این کشور متوقف بسازند و پاکستان را ترک کنند. گزارش زنده و مستقیم را در این مورد از همکارم سید سمی عباس میشنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید که مداخله برخی از کشورهای منطقه در افغانستان سبب ادامه جنگ در این کشور شده است. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این کشورها به خاطر تأمین منافعشان جنگ را در افغانستان دامن می‌زنند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
پس از نگرانی قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در خصوص مشکلات امنیتی این کشور، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه دلیل ادامه جنگ در افغانستان را ناشی از مداخله کشورهای منطقه و جنگهای نیابتی میداند. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون بر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی کشورهای منطقه به خاطر تامین منافعشان تلاش میکنند با تاش جنگ در این کشور دامن زده و وضعیت را بدتر سازند.
چون جنگ نیابتی است، پاکستان است و با واسطه که فشارهای بین المللی هم سر زمین متمرکز هستند، ولی اونا چون خاص و یا منافع ملیشن برآورده نشده، اونا بازم سر زمین ادامه جنگ ها و تمویل و تجهیز و رهبری و آموزش مخالفین تانوز کوتاهی نکرده و همچنان ایرانی ها هم در این قضیه به یک شکل دخیل هستند و در پالویش روس ها وقتی که منافع ملیشان به خطر باشه و منظاره نمی کنند. طبیعی است که دست به کار می شود.
آقای قاسمی رقابت های کشورهای بزرگ جهان را نیز نگران کننده خوانده و می گوید این مسئله هم بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار بوده می تواند. با اساس گزارش ها سکات میلر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان روز پنجشنبه در سفرش به ولایت پنجشیر گفته است که چالش های امنیتی در افغانستان زیاد است و ممکن جنگ کنونی برای سالهای زیاد ادامه یابد. وی گفته است که مردم افغانستان دشمنان زیاد دارند و آنها با چالش های زیاد امنیتی روبرو هستند. اسای هم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با تازگی از افزایش اختلافات میان روسیه و آمریکا در افغانستان هشدار داده و گفته است که این اختلافات با سوی افغانستان در حرکت است. خواستیم نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز در مورد اظهارات اسکات میلر داشته باشیم، مگر موافق نشدیم. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در یک نشست خبری با اشاره به حملات تروریستی در افغانستان گفت هر کسی که سبب نارامی مردم افغانستان شده و زندگیشان را میگیرند، در برابر آنها مبارزه جدی صورت میگیرد. در این حالت قلعه مرخل کارشناس امور نظامی افغان با اشاره به مشکلات امنیتی و ادامه جنگ در افغانستان میگوید یکی از نگرانی ها افزایش نفوذ روسیه در شمال افغانستان میباشد.
اصلا تشویش
از این وجود دارد که نفوذ روسها در شمال افغانستان را به افزایش است و امریکا دست به کار شده است تا روسیه نفوذ خود را در شمال تقویت نکند و به خاطر همین نگرانی اسکات میلر به پنجشیر رفت تا بتواند در برابر افزایش نفوذ روسیه مبارزه کند. آقای مرخیل یکی از راه های جلوگیری از ادامه جنگ در افغانستان را اتحاد سیاسیون و مردم افغانستان خوانده و از سوی دیگر تاکید میکند که امریکا و ناتو تلاش نماید تا نیروهای امنیتی افغان را برای مقابله با مخالفان مسلح بیشتر از این و به گونه کامل تمویل و تجهیز نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه بلومبرگ در شماره اخیر خود بیانات رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف را اقتباس آورده است که میگوید اگر نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کنند، جنگ نیابتی در این کشور آغاز خواهد شد. مشرف هشدار داده است که افغانستان به میدان جنگ بین دو قدرت اتمی منطقه هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. این در حال است که یک تعداد افغانها اکنون هم میگویند پاکستان و یک تعداد کشورهای دیگر افغانستان را میدان رقابت‌های خود ساخته و جنگ نیابتی را در این کشور دوام می‌دهند. به باور آنها پاکستان به این بهانه که گویا هند از خاک افغانستان در پاکستان دخالت می‌کند، از مخالفین مسلح دولت افغانستان حمایت می‌کند. مشرف که در سال 1999 در نتیجه کودتای نظامی قدرت را در پاکستان به دست گرفت و بالاخره در سال 2008 برکنار شد، میگوید پاکستان خواهان حل صلح‌آمیز بحران 17 ساله افغانستان می باشد، ولی به سمت هند انگشت انتقاد می گیرد که گویا می خواهد از خاک افغانستان برای حمایت از جدایی طلبان در پاکستان استفاده کند. مشرف بعد از برکناری از قدرت به وضاحت گفته است که پاکستان در افغانستان از قوای نیابتی خود که اشاره به طالبان می باشد بر ضد همسایه بزرگ خود هندوستان کار می گیرد. مشرف که خارج از وطن خود در دبی زندگی میکند، در یک مصاحبه در آپارتمان مفشن و گرانبهای خود گفت اگر نظامیان امریکا 100% از افغانستان خارج شوند، انتظار دارد که جنگ نیابتی در افغانستان آغاز شود. مشرف اظهار می‌دارد پاکستان نفوذ هند را در افغانستان مشاهده میکند و هند باید از این کشور بیرون شود. هند در 10 سال گذشته در حدود 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و میگوید که تنها در بخش های بشری و پروژه های انکشافی به افغانستان کمک میکند. کمیسیون اروپا در نشریه خود نوشته است که کمک های بشری را در افغانستان بیشتر میسازد و مبلغ 20 میلیون یوروی دیگر را تا پایان این سال به افغانستان کمک میکند. به نوشته نشریه خوش‌سالی در افغانستان در سال جاری در ده‌ها سال گذشته بی سابقه بوده و این کمک‌های اتحادیه اروپا برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده از خوش‌سالی، قربانیان جنگ داخلی و بی‌جا شدگان مصرف خواهد شد. با این پول مقدار کمک‌های بشری اتحادیه اروپا به افغانستان در سال 2018 به 47 میلیون یورو خواهد رسید. نشریه از قول کمیشنر امور بشری اتحادیه اروپا نوشته است که میگوید در وضعیت بشری افغانستان علامه بهبود ناچیز است. از آغاز سال بحران گسترش یافته و خشکسالی دامن پهن کرده است که این مشکلات باز هم به جمعیت‌های آسیب پذیر ضربه دیگر وارد کرده است و اتحادیه اروپا میخواهد در قدم اول به همین گروه‌های نیازمند کمک کند. با گفته این مقام امور بشری اتحادیه اروپا بسته نو کمک های این سازمان به 400 هزار نفر می رسد که از همه بیشتر به کمک نیاز دارند.
می دانید که پرفروشترین شرکت موترسازی جهان کدام است؟ شرکت تویوتای ژاپن است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
هنگامی که نام از موتر تویوتا برده می شود همه با آن آشنایی دارند، از کمری گرفته تا لند کروزر و سایر مدل ها. اما موتری که تا هنوز خیلی خود را در کشورهای جهان تثبیت کرده کرولا است. تنها 40 میلیون واحد این موتر تا سال 2013 در سرتاسر جهان فروخته شده و با آن که تولید آن اندک کمتر شده است، اما تا هنوز پرفروشترین موتر جهان به شمار می رود. تولید این موتر برای بار نخست در سال 1966 میلادی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. موتر فورد از سلسله F پس از کرولا پرفروشترین موتر جهان است. از سال 1948 تا حالا 34 میلیون واحد این موتر در سرتاسر جهان فروخته شده است. فولکس واگن گلف با بیش از 30 میلیون فروش در درجه سوم پسندیده ترین موترهای جهان قرار دارد. تولید این موتر از سال 1974 میلادی آغاز شد و کماکان ادامه دارد. مصرف کم نفت باعث شده که کرولا پسند میلیون ها تن در جهان باشد. تویوتا در نظر دارد در سال 2019 موتر برقی کرولا یا هایبرید را با طراحی متفاوت به بازار عرضه کند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت فاریاب ولسوالی گرجوان قریه درگیوز می باشم. آیه ایران تحریم کرده، ایران تقریبا 5 ماه 6 ماه میشه که یه افغانستان یکی دیگه کارگر ایران بود، در بدر خاک بسر شده. مردم از بیشنگی تواسه قبر کرد تمام کسی ها تجارا کلوم ای خاطر پیسه ایران که ترم شدن کلوم کسی ها نخود کرده، ایتومان فرار کرده کشورا خارج رفته، یا افغانستان تواب برباد شد. ما سرراتبه هم داشتیم، بالاخره 200 میلیون 300 میلیون قرضدار شدیم، گرفتیم ای وطن برشدیم. یه از برای خدا یک چی رقم هست.
سلام احترامات به رادیو آزادی، سلام به تمام سرای شمالی. همیشه میشه همین موترهای بیاده کاستر و موترهای دیگه بیاده صدا میکنن، بیاده از فلان جای فلان جای بالا میشی، بیاده دنسپید هم یه 20-20 روپه از مردم غن میکنه. مسئولیت اوزه عبده خواهش میکنم، اما ایک اترام و غریب و بیچاره ندارم. مردم مجبور میشه، بعض رفت جنگ میکنه، بعض جدل میکنه. ایچی قسم دولت این نلاه توفیق زنده باز آدی آزادی.
الو سلام علیکم. ما شما را از اینجا زحمت دارم به خاطر این دولت جمهوری اسلامی افغانستان درباره صحت انسان و حیوان همیشه حرف میزنه. حالا درباره مدیر وزارت زراعت و مالداری کردم توجهی هیچ نداره که همی به اسم بعضی ها قصر میگه بعضی ها امرو میگه که تمام حیوانات مردم میاله در کمپنی کنه همه مردم متضرر میشه. در این باره باید که یک توجه داشته باشین مردم. این باره مزان چون وزیر زراعت و مالداری در این باره اصلا یک توجهی ندارن که حیوانات مردم به اطراف هم بمیموش کلا گرفتاره در این خود شهر کابول هم. یعنی این صدای ما رو انشالله شما برسانید به گوش دولت. خب تشکر. خدا حافظ. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. یکونیم به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی شفاخانه حوزوی 360 بستر را در شهر مزار شریف افتتاح کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شفاخانه ابو علی سینای بلخی به هزینه 15 میلیون یورو کمک حکومت جرمنی در 5 طبقه اعمار شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در بیشتر از 24 ساعت گذشته در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف این کشور 31 مخالف مصالح دولت کشته شدند، 16 تن دیگر آنها زخمی شده و 6 تنشان بازداشت شدند. در اولین بازی رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان تیم‌های کابل و پکتیا اواخر امروز در امارات متحده عربی با هم روبرو می‌شوند. حکومت پاکستان از مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 مؤسسه مددرسان دیگر یک بار دیگر خواسته است که فعالیت‌هایشان را در پاکستان توقف داده و این کشور را ترک کنند. یک دیپلمات بلندپایه روسیه هشدار داده است که ایالات متحده با متهم ساختن اداره استخبارات نظامی روسیه بر راه اندازی کمپاین جهانی هک کردن نهادهای غربی عمدن می‌خواهد که تنش‌ها را میان قدرت‌های اتمی یعنی روسیه و آمریکا دامن زند. و در یک حادثه ترافیکی در نزدیک شهر تور روسیه حداقل 13 تن جان دادند و دست کم 17 تن دیگر زخم برداشتند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. شما را به ویژه برنامه رای من حق من که انتخابات 28 میزان را به بررسی میگیرد خوش آمدید میگم. روزها به برگزاری انتخابات ولسی جرگه نزدیکتر میشوند و 2565 نامزد در سراسر کشور مصروف پیشبرد کارزارهای انتخاباتی و رقابت تنگاتنگ خودشان هستند. این کارزارهای انتخاباتی اما به دور از تخلف ورزی ها هم نبوده. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از این پیش بر نامزدان ولسی جرگه هشدار هم داده که در صورت سرباز زدن از قانون مجازات خواهند شد. حالا کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگه به مواردی در این باره دست یافتند و در حال بررسی این شکایات هستند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم و همین موضوعات را دنبال میکنیم. اما در آغاز گزارش را که همکارم فرشتندا تهیه کرده با هم میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در حال تکمیل شدن است و بیشتر مواد حساس و غیر حساس به کابل رسیده و بخش دیگر آن امروز انتقال می‌یابد. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مواد به مراکز تمام ولایت ها رسیده و امروز به زون کابل و مراکز ولایات پنشیر، کاپیسا و پروان هم انتقال می‌یابد.
مواد حساس که برای انتخابات لازم است مانند بوسترها، قرطاسیه و مواد مختلف دیگر همه رسیده است و این مواد علاوه بر زون کابل بر مراکز تمام ولایات منتقل شده است.
آقای هاشمی میگوید حدود 8,500 دستگاه پرینترها و سرورهای بایومتریک به کابل رسیده و بقیه آن امروز چهارشنبه از دبی به کابل انتقال می‌یابد. به گفته آقای هاشمی کار روی کاربرد وسایل بایومتریک، آمادگی‌های لوجستیکی و مقرری کارمندان مراکز انتخاباتی به شدت جریان دارد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار می‌شود و در حال حاضر مبارزات انتخاباتی نامزدان با استثنای ولایت غزنی در تمام ولایات کشور جریان دارد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند آمادگی‌ها برای انتخابات را تایید می‌کند، اما در رابطه با مسئولیت و انتقال مواد حساس در ولایت‌ها و از ولایت‌ها به ولسوالی‌ها نگران است. یوسف رشید رئیس جایی این بنیاد می‌گوید اگر مواد حساس مسئول نباشد، شفافیت انتخابات آینده زیر سوال قرار می‌گیرد.
مسئله انتقال مسئولان امنیتشان در دفاتر، مراکز و در ساحاتی که اینها در اختیار کارمندان قرار می‌گیرند، انتقال دوباره تجهیزات به کابل و آمادگی درست به خاطر اینکه ما بعض تشویشات داریم که ممکن مغرضین و افرادی که نیت خوب نسبت به پروسه ندارن شاید به تخریب مواد حساس بپردازند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور در نشست امنیتی به خاطر حفاظت از مواد حساس اطمینان دادند. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون میگوید این مواد در دور دوم از مراکز ولایت به ولسوالی‌ها و در دور سوم یعنی روز انتخابات این مواد به مراکز رایدهی انتقال می‌یابد. نامنی ها در افغانستان از جمله چالش های بزرگ صدرای انتخابات ولسی جرگه گفته می شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید ارگان های امنیتی از آمادگی های لازم به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه اطمینان می دهند.
برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول از خواست مردم افغانستان است، اما این باشندگان با چه روی کرد و تعریف نامزدان دلخواهشان را انتخاب بکنند؟ دیدگاه و خواستای مردم در این باره چه است؟ با هم مشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
اسم محمد مهدی اسدیار است، یک از معلمین معارف شهر کابل. کمپین انتخاباتی که شروع شده به شکل بسیار غیر قابل انتظار به نحوی که هیچ مفیدیتی به نفع جامعه نداره، همش مصاریف و خودنمایی هستند که مردم را امروز حتی در سرک ها نوع توحش به بار آورده و نوع برادر مردم آزاری به وجود آمده و نوع برادر خدمتان صحبتی است که کشیدن ثروتشان به روخی قشی از محروم جامعه این است دیگه. هیچ نوع تبلیغات از اگر این همه پول آدرس مشخصی تعلیمی تربیتی اجتماعی اگر مصرف شود، ما میگیم مفیدیتش به کرات بالا است.
مهناز جعفری است. خب تبلیغات در پیکار انتخاباتی یک چیز عادی است، ولی باید کاندیدای ما یا نامزدان مجلس نمایندگان باید بدانند که کدام صلاحیت ها رو دارن و گفته هایشان طبق شعارهایشان باشه، که متاسفانه بعضی هاشان این وضعیت یا این روند رو مراعات نمی کنند و شعارهای بیشتر از صلاحیتشان میدن و همچنان وضعیت شهر به نحوی دیگرگون کرده. با این وضعیتی که در شهر است بسیار بنرهایی که چسباندن یا بنرهایی که استفاده میکنن بسیار شهر به نحوی آشغال کرده، باید ایرم در نظر بگیرن.
به ادامه برنامه خوش آمدید. حدود یک هفته از آغاز کمپاین های نامزدان ولسی جرگه میگذرد و این نامزدان در سراسر کشور حالا با شعارهای گوناگون وارد کارزارهای انتخاباتی شدند. اما اینکه طرز عمل کمیسیون شکایت های انتخاباتی در پیوند با کمپاین نامزدان چه است؟ چه موارد در کمپاین های انتخاباتی نامزدان تخلف و نقض قانون انتخابات پنداشته میشه؟ حالا که آرام آرام قانون شکنی ها از سوی برخی از نامزدان محسوس است، این خود بهترین محک برای شناسایی نمایندگان آینده از سوی مردم نیست؟ نامزدان با چه روی کرده وارد پارلمان میشوند و آیا الگوهای دموکراتیک نهادینه خواهند شد؟ همین پرسش ها را در برنامه امروز دنبال میکنم. مهمانان من حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایت های انتخاباتی و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. بس را با خانم حقمل آغاز میکنم. با چه مواردی از تخلف ها شما برخوردین؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه. البته واضح هست از روز که کمپاین انتخاباتی شروع شده، متاسفانه که مواد زیاد قانون انتخابات و طرز عمل های مربوطه متاسفانه که نقض شده، حتی گپ تا لاتوکوب و موارد زیاد رسیده که اصلا انتظارش نمیرفت. به خاطر از اینکه این بار اول نیست که ما میریم طرف کمپاین های انتخاباتی، چندین بار هست که مردم افغانستان انتخابات تجربه کردن، ولی باز هم متاسفانه دیده میشه که تخلفات و تخطی ها حتی جرایم انتخاباتی به شکل مشهودش دیده میشه و شکایات هم در این مورد به اندازه زیادش به کمیسیون شکایات انتخاباتی چیده مرکز و چی در ولایات رسیده و همکارای ما مصروف رسیدگی به این شکایات هستند.
بسیار تشکر. من میخوایم از آقای رشید بپرسم که به عنوان ناظر شما برخوردین با این فراقانونی عمل کردن های نامزدان ولسی جرگه. من میخوایم بپرسم که در کدام موارد بوده این سلب؟
تشکر. سلام به شما استاد اقمل و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. بله متاسفانه که ما هم شاهد تخطی‌های انتخاباتی، تخلفات و در بعضی حالات شاهد جرایم انتخاباتی هستیم که واقع شده. شماره از نامزدها و کاندیدان حامیانشون متاسفانه که به قانون انتخابات و بلایه مربوطه اعتنای قائل نیستن. اولا این که مورد بسیار بارزش تعرض است به حریم خصوصی و شخصی افراد و ملکیت های مردم که اینها خلاف لایحه و طرز عمل به نصب پوسترها و بنرهایشان در ملکیت های شخصی مردم پرداختن. در این جهت ما شاهد و دریافت گزارش هستیم که بحث لتوکوب هم واقع شده از طرف حامیان شماره از نامزدا، زورگویی ها متاسفانه، بی بندوباری ها و در عین حال اذیت مردم چیزای بسیار واضح و روشن است که ما در خلال چند روز کمپانی های انتخاباتی دیدیم. کنار از او گزارشات را داریم از همکار متاسفانه که در بعضی حالات کاندیدها و طرفدارانشان دست زدن به دامن زدن تعصبات قومی و لسانی و سمتی و مذهبی در محافل کمپانیشان که هم خلاف اصول و پرنسیپ های موجوده و نافذه است. اینها در قسمت مصارفشان شفاف عمل نمی کنند. پولی که با مصرف میشه و سقفی که بهشان تعیین شده، ما شاهد از هستیم که حداقل شمار از نامزدها یعنی بیشتر از او حد و مقرری بوده که برای زیاد قسمت مسائل مالی از طرفی که میسون به عنوان سقف تعیین شده بود، ولی میبینه که مصارف شده به مراتب از او بالا رفته. سوء استفاده از بعضی فرصت ها هستند. مثلا شما میبینید که بعضی از مالکین رسانه های خصوصی با وجودی که این رسانه رو به عنوان فرصت دارن، ولی شما میبینید که اونها اعلانات مکرر را نسبت به مالک رسانه پخش میکردن که این خودش خلاف همون نرم هاست. به این معنی است که اگر شما پول گزاف را دارین، پس میتونین که بدون از اینکه او سقف مراد بکنین باید مصرف برسانین. اما در کل انتظار ما از مردم افغانستان است که اینها خودشان هم ناظر باشن، هم مالک پروسه باشن و هم نگذارن که بالاخره باز هم در آینده پارلمان جنجالی و معیوب را داشته باشیم. ما میبینیم که شما نامزدها اکت های و تمثیل های بسیار خوبی را انجام میتن، در مرده و زنده مردم و حال بسیار یارسگی میکنن، غمخور ملت شدن.
چی فکر میکنین در آینده چقدری عملی خواهد بود به نظر شما؟
ما از مردم میخوایم که به فریب اینها بازی نخورن. پلو بار کردن و نان دادن و دسترخوان هموار کردن این جز سخاوت نیست که اونها داشتن. چرا این کار یک ماه پیش، دو ماه پیش، یک سال پیش نمیکردن؟ طبیعتاً که اینها امروز بسیار مردم خوب شدن، بعضشان پیام ها و شعارهای بسیار خوبی را میتن که عدالت تامین میکنن، قانون میارن و وحدت ملی ایجاد میکنن، ولی متاسفانه که مردم این واقعیت ها را باید درک بکنن که فقط بازی دادن است. مردم باید خودشان شناسایی بکنن یک فرد به اساس بک‌گراند گذشته شان، به اساس اعمال گذشته شان. اگر فقط انتخابات به عنوان تجارت اینها پیشه میکنن و مردم باز بازی میخورن، در اون صورت باز همه ما باید شاهد یک فاجعه 5 ساله دیگه باشیم که باز او افراد بیان وکیل مردم شون، باز وقتی در پارلمان رفتن باز شاهد او دغدغه‌ها و تعصبات و جنجال‌های را باشیم که اصلا انتظارش نداشته باشیم.
بسیار تشکر آقای رشید. من می‌خوام از خانم حقمل بپرسم که چه زمان پیش شما باقی از سال که به شکایت‌ها رسیدگی شود؟ در کنار از این طبعا شکایت‌های دیگه هم بر شما رسیده، در کدام موارد بوده؟
فعلا که او شکایاتی که بر ما میرسه یا او فصل شکایاتی را که ما داریم، اینمی شکایات ناشی از کمپاین هست، کمپاین انتخاباتی. و ما وقتی را که برش داریم، طبعا ما باید شکایات تا 25 میزان بگیریم و شکایات چون وقت کم داریم، واقعا چیزی را که ما در اینجا کم داریم وقت است، بناهن روزمره به او توسط همکارای ما در سراسر افغانستان رسیدگی صورت میگیره. چون وقت کم داریم، ما تقریبا به شکل عادی مطابق قانون انتخابات 35 روز وقت داریم که به یک شکایت رسیدگی شود، ولی حالا در یک مرحله اضطراری قرار گرفت چون 35 روز تا روز انتخابات و بعد از اون نداره. از این خاطر روزمره یک شکایت که میرسه باید با او به شکل عاجلش رسیدگی صورت بگیره و نتیجه به شاکی باید ابلاغ شود که اگر او اعتراض داشته باشه بالای تصمیم ولایتی، ما باید به مرکز عاجل استیناف طلب شود. در مرکز هم از این خاطر هست که ما از تاریخ دیروز دیگر روزای پنجشنبه که در مرکز رخصتی بود و روزای جمعه، روز پنجشنبه و جمعه هم دیگر ما رخصتی نداریم تا روزهای بعد از انتخاب انتخابات تا روزهایی که دیگه انتخابات خلاص میشه سپری میشه، ما دیگه به طور 24 ساعته باید کار کنیم که بتانیم به این شکایت رسیدگی کنیم.
خانم حقمل، چقدر مردم شما خودتان بیشتر نگرانی داشتین از اینکه گویا امین نامزدا به خاطر از اینکه بتونن تخلف هایشون را پوشیده نگه بدارن حداقل بر مردم پول میداد؟ ما میخوایم بپرسم که چه شفافیتی وجود خواهد داشت در بررسی شکایت ها و چقدر مردم باید باورمند باشن به کارکرد دفترهای شما در ولایات؟
خب ما با کارمندای دارالانشای ما ترنینگ هایی را داشتیم و هر بار که اینا را خواستیم غیر از ترنینگ های مسلکی برشان داده شده، انگیزه کاری که تعهد از اینا را مجددا احیا بسازه امر از اینا صحبت های شده در رابطه با حساسیت انتخابات، در رابطه با اینکه بالاخره آخرین مرجع که سرنوشت سیاسی افغانستان تایید میکنه و تعیین میکنه که میسون شکایات انتخاباتی است و امو یعنی از طریق به شکل اخلاقیش به شکل مسلکیش، از این خاطر هم ما مطمئن هستیم که نتایج کار ما انشالله شفاف خواهد.
بسیار تشکر آقای رشید. فکر میکنین کمیسیون شکایت انتخاباتی بتونه تا 25 میزان بر بنیاد زمان بندی بتونه تمام شکایت ها را برش رسیدگی بکنه و در برابر کسایی که فکر میکنین نامزدانی که سر از حال اینا فرا قانون عمل میکنن چه باید شود؟
خب امیدوار هستیم که کمیسیون رسیدگی بتونه به موضوعات، چرا که باورمندی این بار نسبت به گذشته زیاد است، چرا که دفاتر ولایتی که کمیسیون انتخاباتی فعال شده و تا جایی که ما در جریان هستیم یعنی همکار ما هم در ولایت با کمیسیون ها بسیار همکار هستند، خصوصا با کمیسیون انتخاباتی موضوعاتی که مربوط میشه به تخلفات و تخطی های انتخاباتی یا جرم انتخاباتی امرشان شریک میشه و تعقیب هم میشه. در قسمت از این که خب با زورمندا و کسایی که ناقض قانون هستند چه صورت بگیره، طبیعتا که در قانون انتخابات موضوعات بسیار سریع درجه بندی شده و اقداماتی که باید صورت بگیره هم واضح روشن است که میزوش کنند خباتی فقط در حد مو قانون و سلطه که برشان داده شده از طرف قانون میتونن کسی دیگه بکنن. خب طبیعتا اعمال که صورت میگیره تخطی هستن، تخلفات هستن و اعمال هستن که در او جرم انتخاباتی هم محسوس میشه یا متصور میباشه. با تخلفات هم بخش بسیار واضح روشن است. اگر که میزوش کنند خباتی پیدا میکنه که در وقوع یک عمل نتانه که تخلف انتخاباتی واقع است، در این حال او جرمه سبقی جرمی داره، اینها میتونن که او رو به نهادهای عدلی و قضایی بسپارن و تعقیب شود طرف نهادهای عدلی و قضایی. پس سلطه‌ای که دیگه برای کمیسیون انتخابات خباتی داده شده است و اساس قانون کافی است به شرطی که مورد اجرا قرار بگیره و در عین حال به صورت دقیق دنبال شود و به موقع تصمیم صورت بگیره.
در روزهای پسین حداقل تصاویری از اعضای برخی اعضای کابینه هم نشر شد که اینا به نحو از نامزدان ولسی جرگه حمایتشان اعلام کردند. ما میخواهیم بپرسم به نظر شما قانون در این قسمت چه صراحت داره، چه باید شود؟
در این خصوص شما شاهد هستین که رئیس جمهور فرمان صادر کردن، از حکومت خواستن که اعضای حکومت و کابینه و سایر مقامات به بحث انتخابات مداخله نکنن، به نفع یا ضرر کسی تبلیغ نکنن و در عین حال در خود انتخابات خود دخیل نسازن.
چرا که اصل آقای رشید تند بود اما فکر میکنین در شعار باقی نمانده به نظر شما؟
خب اینالی فرمان حتی میتونه که به عنوان یک سند معتبر در جزء اسناد قانونی و حقوقی انتخابات محسوب شوه و کمیسیون انتخاباتی میتونه در صورتی که همچو حالات داشته باشن به اساس فرمان اجرات خود داشته باشن و به اساس قانون دو قسمت تصمیم بگیرن و این صلاحیت کمیسیون انتخاباتی داره.
بسیار تشکر خانم حقمل. میخوایم از شما بپرسم مسئولیت کمیسیون شکایات های انتخاباتی است. آقای رشید میگه گزارش های نشر شد در پیوند به این که برخی از وزیران حمایتشان عملا اعلام کردن، این موضوع به کجا رسید و چه اقدامی باید صورت بگیره؟
خب اول ما میخوایم که غیر از فرمان را که رئیس جمهور در این مورد صادر کردن که هیچ مرجع نهاد و اشخاص دولتی یا کارمندای دولتی نمیتونه که در امور انتخابات مداخله کنن، قانون انتخابات هم در این مورد صراحت داره. ماده 98 بند 1 و جزء 13 در این رابطه صراحت داره و در اونجا میگه که کارمندای دولتی نمیتونه، چی کارمندای پایین رتبه باشه و چی هم عالی رتبه باشه، نمیتونه که در امور انتخاباتی مداخله کنه و نمیتونه که مثلا به نفع و به ضرر یک کاندید اینا اقدام کنن، عمل کنن و یا هم تبلیغ کنن. ولی جزا یا تعدیب را که در این مورد باز قانون انتخابات در نظر گرفته، متاسفانه که بسیار ناچیز است و جریمه 10,000 افغانی هست. ولی ویدیوهایی که از طریق رسانه ها به نشر رسید، اگر پیش ما بیایه و ما از دید یک کارمند که میسونه شکایت رو ببینم، او واضح هست که فعلی نیست.
اما عملا دیده میشه که وزیر زراعت در ویدیو کلیپ میگه که شما بر از اینا رای بتون.
بله.
بله اگر ادعا میکنن که از یک سال پیش بود،
از یک سال پیش است، ولی این مربوط به نیت خود امو کاندید محترم میشه.
شما ایره بررسی
میره و این مربوط به خود وزیر صاحب زراعت میشه که مثلا چیگونه و چی اعتماد بین از اینا با وجود داشته که
چطور اینا باور داشتن که
مربوط به مو انگیزه خود
شما اینا
رو
بررسی نکردین نیافتین در چند روز اخیر؟
در مورد بررسی ما قرار داره، ولی گفتم که این مربوط به مو انگیزه و نیت خانم کاندید میشه که چطور چی اعتماد را به وجود آورده و چطور تانسته که اکلپ از وزیر صاحب بگیره و وزیر صاحب چطور این کار را کرده. خب نتایجش باز ببینیم که چی میشه بالاخره، ولی بالاخره اینا بررسی میشن و نتایج شریک ساخته میشه با مردم. ولی آنچه مهم اسی است که ما در حتی کسایی را که حذف کرده بودیم، 35 کاندید که حذف شد در ولایت، ما عملا میدیدیم که قماندان صاحب امنیه، رئیس صاحب معارف، حتی کارمندای خود ما در میبرامدن در میدیا یا در مطبوعات یا دونمو برنامه های کمو کاندیدای حذف شده داشتن از او حمایت و پشتیبانی میکردن.
یعنی شما خانم اقمل شاید کمیسیون از این حراز داشته باشه که اگر شکایت های آقای وزیر بررسی میکنن و سرانجامی در نهایت تصمیم گرفته میشه، مبادا شما با واکنشای روبرو باشید؟
نه خیر، قطعا ما وقتی که غیر آگاهانه این کرسی ها را نگرفتیم، وظیفه کمیسیون، ماموریت کمیسیون طبعا تهدیدات و خطرات خود داره. وقتی که ما نمو کاندیدای به مراتب قوی تر از وزیر صاحب حذف کردیم و عملا با چی تهدیدات که فعلا مواجه هستیم و چی اخطاریه هایی که برای ما داده میشه، یعنی او را نمیشه اینجا بیان کرد، ولی دوستایی که میشنوند خصوصا از دولت و یا از مسئولین امنیتی شاید بفهمند که ما چی میگم. اما این به معنی از این نیست که ما از کس حراز داریم یا میترسیم.
یعنی حداقل در این باره کمیسیون تصمیم جدی خواهد گرفت با پایان بررسی.
100% و یک بار دیگه ما میخوایم بگویم که شاید در این روزهای نزدیک ما یک تعداد دیگه به مراتب خطرناکتر از این وزرا را حذف کنیم و این را هیچ وقت مردم افغانستان با بنیاد اسناد که برای ما رسیده، با بنیاد دوسیه هایی که تکمیل شده، ما کسایی را داشتیم که اخطار جدی گرفته بودند. ما کسایی را داشتیم که اخطار گرفته بودند، کسایی را داشتیم که مردم وعده داده بودیم که منتظر باشین که ما دوسیه هایشان را تکمیل کنیم. دوسیه هایشان تکمیل شده و حذف میشن. امیدوار هستم که هر چی زودتر حذف شوند که بیشتر مصرف نکنند.
خانم حقمل، چی شماره کسانی است که حذف خواهد شدند؟
خب کسایی هستند که استعفا ندادند.
اینا متهم از چی است؟
متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول هستند. اینا کسایی هستند که از وظایف دولتیشان استعفا ندادند، اغوا کردند کمیسیون ها را، مردم را، دولت را، حتی خودشان را. فکر کردند که ما اگر استعفا ندهیم هم شهید میشیم و هم قاضی میشیم، هم میریم وکیل میشیم، هم وظیفه دولتی ما حفظ میشه. ولی با وجود تشکیل خرد کمیسیون، باز هم مردم امرای ما همکار است. ما اطلاعیه هایی را دادیم، مردم همکاری کردند، با ما آدرس دادن. که اینی کسایی هستن، جنابایی هستن که فعلا هم در پوزیشن های قبلی دولتی خود هستن و هم آمدن خود کاندید کردن. او کسایی را که ما قبلا اعلان کرده بودیم که اخطار جدی گرفته بودن، فعلا دوسیه هایشان از یک تعدادشان تکمیل شده، حذف میشن. ما مردم ترس نیستیم. یک بار انسان تولد میشه و یک بار میبیره و امو مرگ پر افتخار ایرا ما برای خود یک افتخار میدانیم و امیدوار هستیم که بتونیم سبب بیداری و سبب قانونمندی سایر ادارات هم شویم انشالله.
آقای رشید، به شما برمیگردم، میخوایم بپرسم که با توجه به این وضعیتی که حالا ادامه داره، نامزدانی که حالا سر باز میزنن از قانون، وقتی اینا به پارلمان را پیدا میکنن، سرنوشت آینده پارلمان افغانستان با توجه به حضور چنین افراد چگونه خواهد بود؟
خب صحبت‌های استاد اقمل هم امیدوار کننده است که در بحث تنفیذ قانون و در این حال اعمال سلطهایشان به شکل جدی قابل ستایش است که ما نباید افراد که از لحاظ قانونی واجد شرایط باشن نباشن و در این حال کسایی باشن که امو عهده ها را به اساس فریب و اغوا به دست میارن، به اونها طبیعتا که باید برخورد قانونی صورت بگیره و باز هم باره یک رویکرد شفاف و در این حال عادلانه خدا نخواسته حق تلفی صورت نگیره و ما هم جدا از این طرفداری میکنیم. و
منظورتان در بحث حذف نامزدان است که تخلف کردن؟
بله، چون این موضوع بسیار مهم است و نباید در این قسمت که میشه که انتخاباتی اسناد را دارن یا موارد پیشان تثبیت است که اونها واجد شرایط نیستن یا مشکلات جدی دارن که باعث حذف میشه، اینها باید بیشتر از این، یعنی اگر اسنادشون مکمل است، فرصت از دست نتن و میشه که اعمال سرایت بکنن. اما خوب است که رویکرد شفاف باشه و در این حال به اساس قانون و عادلانه بودنش تضمین شود. بس دیگه ما که برمیخوره در قسمت موضوع انتخاب و پارلمان آینده، اما قسمی که افراد حق داشتن که خود کاندید بکنن، اما قسم مردم حق دارن که انتخاب بکنن، کی انتخاب بکنن و کی انتخاب نکنن. ما این یک معادله دو طرفه را داریم. بنان در اینجا خوب لحاظا کار خود انجام میتن، طبیعتاً که مشکلات کمی و کاستی در قسمت موجود خواهد بود، خوب شرایط افغانستان است، اما در اینجا باز مردم افغانستان بیشترین مسئولیت دارند. خوب میدرخشند این روزا عکسایشان و محافلشان و مجالسشان، کاروانهایشان، موترهای رنگارنگ، یعنی هر چیز در این روزا از طرف کمیندا برنامه‌اش گذاشته میشه.
یعنی این بنه خودش قدرت نمایی نیست سر از حاله؟
خب اینال ما این طرف مردم به حساب میون که بیان با مردم و بالاخره نمایش قدرت کنن و اونها را یا تطمیع بکنن یا تهدید بکنن برای دادن. حال اینجا سهم مردم افغانستان بسیار بارز است. 8 میلیون و یا 9 میلیون مردمی که ثبت نام کردن و بیان در روز انتخابات شرکت میکردن، اینها کسایی هستند که مسئولیت آینده این پارلمان را به دوش دارن. در بین کاندیداها ما یک طرفه قضاوت نمیکنیم، مردمای بسیار خوبی هستند، یک بک‌گراند شفاف دارن، در فساد دستشون آغسته نیست، در عین حال قتل و قتال نکردن، در جرم و در فساد اونها دخیل نبودن، ولی کسایی هستند که اگر شما پیشنیش رو ببینین یک عالم مشکلات داره در قراردادهای کلان در فسادها و اینا، اینج مردم هستند که بالاخره بکی رنگ
میکنن. فکر میکنین که امیدواری به اندازه‌ای وجود خواهد داشت که ما پارلمان پاک را در مقایسه و حالا که با انتقادهای روبروس خواد داشتیم یا با موز زوربویی های خودان اینا به پارلمان را پیدا خواد کردن؟
ببینین ما میکنزم ها را متاسفانه که زیاد پخته شده و دقیق و سنده شده نداریم. حال فرض مثال امی کسایی که به قول استاد استعفا نکردن و هر دو که میسون اغوا کردن، اگر ما واقعا در اون زمانش یک سیستم درست میداشتیم که میسون اغوا نمیشدن، اول از که میسون انتخابات اینها نمیگذاشتن، اگر از اونها میگذاشتن وقتی که لیست ابتدایی نشر میشد باز وقت برای کمیسیون انتخاباتی اسناد میامدن که اینمی مردما استعفا نکردن، هنوز هم در منصبای دولتی و حکومتیشان کار میکنه، ولی کمیسیون ها را فریب دادن. ای که آره بعدها مردم باز هم دخیل هستن، کمیسیون ها را آگاه میسازن. خوب است که قانون در این قسمت با ساکت نیست. این سلطه که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی داده که حتی تا روز انتخابات اینها میتونن که تصمیم بگیرن، این خودش یک فرصت است. اما باز هم صدا میکنن روی مردم که حداقل شما حال مردم ها را میشناسین، کاندیدا را میشناسین، در صورتی که میفهمین که اینها مشکل قانونی دارن، کمیسیون آگاه بسازین و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم از هیچ نوع تلاش باید دریغ نکنن، باید دست به کار شون.
در پیوند به این که شکایت بازم به خود کمیسیونا برمیگرده، از طرف ناظرین آنچه که آقای رشید اشاره کردن که چرا در آغاز از زیر فلتر شما اینا عبور کردن و راه پیدا کردن به این که پیکارهای خود ات آغاز بکنن اگر واقعا متخلف بودن یا این افراد، و در پیوند به این که شما در نهایت چه پیام دارین بر نامزدا تا حداقل این تخلفایشان مبادا سرنوشتشان با خطر حذف روبرو بسازه؟
خب از فلتر گذشته، اگر گذشته باشه از کمیسیون انتخاب بود گذاشتن، ولی وقتی که کمیسیون محترم انتخابات لیست اعلان کردن، یک تعداد کسای زیاده که از لیست حذف شده بود، نسبت هم یک تعدادش مثلا بعض اسنادش که کم بود، رقم مشکل داشتن. باز وقتی که مو لیست به کمیسیون ما آمد، خب یک وقت دو روزه را که برشان دادیم، از بعضشان مثلا یک جنرال بود که از او استعفا خواسته شده بود نسبت عدم استعفایش، در حالی که گفت مثلا میگفت که ما تقاعد هستم و امسال هم خوب اسناد از اونا تکمیل شد، دوباره فرستاده شد. در آخر ما که وقت متوجه شدیم، گفتیم که میشه یک تعداد کسایی باشه که اینا استعفا نداده باشن، اما چون اونا در لیست آمده بودن از طریق کمیسیون محترم انتخابات، باز ما یک اطلاعیه صادر کردیم، از مردم خواستیم که اگر هم چو کسایی را میشناسین که کارمند دولت باشه و خود کاندید هم کرده باشه ولی استعفا نداده باشه، لطفاً در موردش بر ما معلومات بدین.
یعنی شما با نهادها، با خود نهادهای دولتی در تماس نبودین؟
نه، ایر از یک اطلاعیه دادیم از طریق سایت خود، از طریق فیسبوک خود، از طریق رسانه ها. باز اونمو بود که مردم طبعا همکاری کردن، مردم برا ما آدرس، باز ما با اونمو مراجع کار از اینا که مربوط به اونا بودن مکتوب روان کردیم. اونا در جواب مکتوب ما یا گفتن که اینا استعفا دادن و یا ای که استعفا ندادن. به این ترتیب ما اونا را شناسایی کردیم و تا روز انتخابات ما اینمی صلاحیت داریم که اگر شناسایی کرده تانستیم یا خود ما یا توسط مردم اینا را حذف میکنه.
و در پیوند به این که چه پیام دارین سرانجام برای نامزدان که
نامزدان، پیام مهی است که تمام امی تخلفات، تخطی ها و جرایم را که اینا انجام میده، متاسفانه نسبت عدم آگاهیشان از قوانین هست، از مقررات، طرز العمل ها، رهنمود ها و لوایح هست. ولو اینا خود زورمند میدانند، اما او زورمند نیست، او بیچاره نمیفهمه و او باید یک مشاور حقوقی حداقل در تیم کمپاین خود داشته باشه که برش مشوره حقوقی بود از لحاظ حقوقی و همو مشوره های حقوقی در روشنایی قوانین نافذه خصوصا قوانین لایحه و طرز العمل های انتخاباتی باید هم برای خود کاندید محترم و هم برای حامیان از او باید تفهیم شود و فهمانده شود تا حداقل حرکت های از اینا کمپین های از اینا برخورد های از اینا باید مطابق به قوانین باشد تا اینکه باعث اعتبار بیشترشان در جامعه شود. در غیر از اونها مردم واقعا از اعمال خلاف قانون تخلفات و تخطی ها به سطوح آمدن و هیچ خاطره خوش ندارند.
تشکر از مهمانان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.